بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في الأرضين. بس در صورت اولا از موارد شک بود که تردید بین زن و مرد بودن منظور و الهی هست. برای مرد، مرد ناظر و منظور و الهی مردد بین زن و مرد. در اینجا عرض شد که چهارمین دلیل استصحاب ذکر شده است، استصحاب عدم ازلی. و برای بررسی استصحاب گفتیم ما تابع موضوعی هستیم که از دلیل مستفاد است و اون موضوع میتواند مجرای استصحاب باشد. برای تشخیص موضوع گفتیم در مواردی از این قبیل حداقل 5 الگو در خطاب و دلیل متصور است و این الگوهاست که مشخص میکند که موضوع چیست و بر اساس اون معلوم میشود که استصحاب جاری است یا جاری نیست و کجا جاری میشود استصحاب، اما از استصحاب نعتی یا ازلی. و رسیدیم به اینجا که مرحوم آقای خویی آمدن و فرمودن که اون الگوی 4 در اینجا مورد قبول ماست و اگر کسی اون الگوی 4 یا الگوی عرض شود که 2 یا 4 را انتخاب کند، با استصحاب عدم ازلی جاری کند در مخالف، در مرء بودن، و نتیجه اون جواز نظر هست. اما اگر کسی الگوی 1 و 3 را اجرا کند، نتیجهش عدم جواز نظر هست، باید استصحاب را در مماثل جاری کنه. فرق این 4 الگو این بود: الگوی 2 و 4 نتیجهش جواز نظر بود، الگوی 1 و 3 نتیجهش عدم جواز نظر، و الگوی 4 هم که تعارض استصحاب، الگوی 5 تعارض استصحاب میشد. این حاصل بحث دیروز. اما اون فرمایش، بنابراین برای بحث ما استصحاب عدم ازلی هم میتواند دلیل برای عدم جواز نظر باشد، در صورتی که اون الگوی 1 و 3 رو کسی بپذیرد، ولذا گفته شد دلیل 4 برای عدم جواز نظر استصحاب عدم ازلی است، ولی رو فرض این که الگوی 1 و 3 رو بپذیری. و همین استصحاب عدم ازلی میتواند دلیل برای جواز نظر و نظریه مقابل باشد، در صورتی که الگوی 2 و 4 رو بپذیری. این حاصل بحث‌های دیروزه. آقای خویی فرمودن که ما الگوی 4 رو میپذیریم. چرا؟ برای اینکه ایشون فرمودن که بعد از این که عموم را نفی کردیم، اونی که ما از ادله استفاده میکنیم چنین دلیلی است، چنین خطابی است که لا یجوز النظر الی المرء الی المخالف. این چیزی است که از دلیل استفاده میشه. بیش از این دیگه ما چیزی نداریم. نفی عموم هم ایشون و هم مثل آقای زنجانی و بسیاری از بزرگان عموم در بحث رو نفی کردن، چه عموم به شکل الگوی 1 چه به شکل الگوی 2، اینا رو نفی کردن. و ما هم قبلا تمایل به این داشتیم که واقعا عمومی در اینجا نیست. مهمترین دلیلی که برای عموم و اطلاق می شود اقامه کرد همون آیه شریفه است که کسی از اون استفاده بکند که الگوی یک میگه لا یجوز النظر الى احد الا المماثل، و این محل مناقشه بود. البته آقای خویی به دلیلی که اصلا کلن آیه رو یه جوری دیگه معنا میکنند و دیگران نه، آیه رو به همون معنای ظاهری که غز بسر و چشم نینداختن معنا میکنند، متأ اطلاق و عموم را نفی میکردند که ما هم از همین دفاع میکردیم. خب عموم نداریم اینجا، یعنی نه به شکل الگوی یک نه الگوی دو، عمومی که بگه لا یجوز النظر الا الى المماثل، یا الگویی که به عکس بگوید یجوز النظر الا الى المخالف، چنین عمومی ما نداریم. حالا عموم که نداریم، دلیل که ما در دستمون هست بنابر نظر آقای خویی این است که همون الگوی چهار که لا یجوز النظر الى المخالف، این میشه از ادله استفاده کرد. این تا اینجا. اما همین فرمایششون از اینجا به بعد دیگه ادامه بحث دیروزه، اما همین فرمایش ایشان در کلام حضرت آقای زنجانی محل مناقشه و ایراد قرار گرفته. حضرت آقای زنجانی می فرمان که عرض شود که ما در ادله یک وضوحی که بتوانیم از آن استفاده موضوع در عالم ثبوت بکنیم نیست. این که ما وقتی دلیل روشنی داریم که میگه یجوز النظر الى المماثل یا لا یجوز النظر الى المخالف یا عموم به شکل یک یا دو، این خب همین دلیل ظاهری میاد ما را قانع میکنه که موضوع در عالم ثبوت و در نزد شارع این است یا آن است، به همون الگوهایی که گفتیم. ولی ایشون فرمان که ما برامون واضح نیست. معلومه که نگاه به مرعی اجنبیه این روشن است که جایز نیست، اما چجوری؟ خوب دقت کنید چجوری. آیا اینکه نگاه جایز نیست با موضوعیت مرعی اجنبیه است مخالفه؟ این به طور خاص، یعنی این عنوان مرعی اجنبیه، عنوان مخالف که حالا مخالف بیشتر عنوان مشیره، مخصوم مرعی اجنبیه یا رجل اجنبی است، عنوان مرعی اجنبیه به ماهیه هیه موضوع استصحاب، موضوع حرمت است، یا اینکه نه این مصداق عمومی است که میگه لا یجوز النظر الا الى المماثل، این میگه ما تردید داری. این مناقشه خیلی جدی آیت الله زنجانی است بر تمسک آقای خویی به استصحاب عدم ازلی بر اساس الگوی چهار و اثبات جواز نظر. چون میگه نه، از این استصحاب ما اینو نمیتونیم استفاده بکنیم. چرا؟ برای اینکه شما اون الگوی چهار خطاب را پذیرفتید. الگوی چهار خطاب باید این را برای شما اثبات کند که حرمت آمده است روی
نظر مخالف،
روی نظر به مرعی اجنبیه و مخالف. خب در حالی که ما این برای اون محرز نیست. چرا؟ برای اینکه قطعا همینطوره، از نظر قدر متیقن همینطوره که نگاه به مرعی اجنبیه جایز نیست. اما نگاه مرعی اجنبیه جایز نیست از باب اینکه مرعی اجنبیه به ماهیه موضوع است، یا اینکه نه در واقع خطاب اونطوره که عرض شود که مثلا ممکنه در واقع خطاب اینطور باشه یجوز النظر لا یجوز النظر الا الى المماثل، که دیگه مخالف موضوعیت نداره، یه عمومه. حالا عرض میکنم یه عمومه یا اطلاقی داریم که این مخالف یا مرعی اجنبیه در اون عموم و اطلاق موضوعیتی نداره، بلکه از باب اینه که مشمول اما عنوان عامه، عام اینجوری بوده لا یجوز النظر الا الى المماثل، تو این خطاب که اصلا مخالف مرعی اجنبیه نیست، فقط مماثل از اون عموم نهی بیرون رفته. بین این دو تردیده و تعبیر ایشان این است که به عبارت دیگر این چیزیست که در تقریر ایشان آمده، این کتاب ایشان هم در کتاب سال امسال به عنوان کتاب برجسته و اینها معرفی میشه که چاپ شد دیگه. به عبارت دیگر از ادله استفاده میشود که نظر مرد به مماثل اشکال ندارد یا نظر مرد به مخالف جایز نیست. این اندازه ما میدونیم. اما این که این فرمایش آقای زنجانی است، اما این که در مقام ثبوت حکم به چه شکل جعل شده است مجهول است. اگر مجهول جواز نظری باشد که به مماثلت مشروط شده نسبت منظور الی در مسئله مورد بحث، استصحاب عدم مماثلت جاری و جواز نظر نفی می شود. اگر مجهول حرمتی باشد که به مخالف بودن مترتب شده، اونطور دیگری می شود. ما در عالم واقع نمی دونیم که یجوز النظر هست الی المماثل و لا یجوز النظر الی المخالف الگوی پنج، یا لا یجوز النظر الا الی المماثل الگوی نمیدونم یک، یا اینکه الگویی که شما میگید. بین اینها ما نمیتوانیم مشخص کنیم. سامه. خب این اشکال خیلی جدیه و از این قبیل ممکنه جاهای دیگه ما باش مواجه باشیم، جاهایی که ادله متعدده در هم تنیده است، غموض و ابهامی دارد و از این قبیل در همون فاسق و عادلان ها و این چیز اینجور مطلبی اونجا متصوره. این مناقشه خیلی جدی حضرت آقای زنجانی است و آقای خویی. البته یک مناقشه مبنایی دارن ایشون، چون آقای خویی استصحاب عدم ازلی رو قبول دارند، ایشون استصحاب عدم ازلی رو قبول ندارن. بحث مبنایی است، کار نداره. اما اشکال بنایی ایشون این است که انتخاب اون الگوی چهار وجهی نداره. لا یجوز النظر الی المرأة الاجنبیه الی المخالف، نه ما نمیدونیم. ما از مجموع ادله اینو میفهمیم که مرأه اجنبیه رو نمیشود مرد نگاه کند، اما از باب اینکه خود اون موضوعیت داره به ماهیه هیه، یا اینکه مصداق اون عام است که موضوعیت نداره، یا اینکه اصلا در واقع دو تا خطاب مستقله که الگوی پنجه، که اگر اون لا یجوز نظر باشه اون وقت نتیجه حرمت نظره نه جواز نظری که شما میگی. اگر هم الگوی پنج باشه در واقع و در عالم ثبوت تعارض استصحابینه و بین این سه فرض از پنج فرض و الگوی خطابی که اینجا توضیح داده شد تردد وجود داره و نمیشه انتخاب کرد. این مناقشه حضرت آقای زنجانیست. اما این مناقشه شاید بتوان علی رغم دقتی که داره، این مناقشه شاید بتوان به نحوی اون رو پاسخ داد و به این شکل پاسخ داد که با این مقدمه که در هر صورت ما مقام استظهارمون در خطاب اگر به جایی رسیدیم، چه اونی که میبینیم در خطاب آمده یا اون چی که نیامده است، در اینها در اون چی که در خطاب وارد شده و اون چی که در دست ما نیست و از خطاب استفاده نمی کنیم، در هر دو اون اصالت تطابق بین عالم اثبات و عالم ثبوت جاری میشه. این قانون عام همه جاییستی که ما هر چه در ظاهر استفاده کردیم اون رو نسبت میدیم به این که فی نفس الامر این هست. پس اون چی که از این ادله و ظاهر ادله ما استفاده میکنیم چه اونی که هست و ایجابیاتش، اونی که ذکر شده چه اونی که ذکر نشده. این میگیم کاشف از عالم واقع، یعنی تطابق داره عالم اثبات و دلیل و اراده استعمالیه با چی؟ عالم ثبوت و اراده جدیه. چه اینی که در دلیل آمده چه نیامده. یعنی استظهار ما از دلیل مشمول یه قانونی می شود که این ظاهر مستعمل و فی و مستفاده از خطاب منطبق بر همونیست که در اراده مولاست و عالم ثبوت هست و نفس الامره. این قانون کلیست، این خب روشنه. و یک عقبه دیگری هم اینجا وجود داره، اونم رو باید مفروض میگیریم، و اون عقبه اینه که اونی که الان دست ماست از خطاب شارع، از آیات و روایات، همین ملاک جریان اصالت و تطابق بین عالم اثبات و عالم ثبوت، همینی که الان دست ماست که ممکنه ضیاعی هم در اون انجام شده باشه، همینی که همین عدلی که الان دست ماست با استظهاراتی که میکنیم، اینم یک. پس این دوتا مقدمه الان جای بحث نداره، اینا از مفروضات ماست. یکی تطابق بین عالم اثبات و عالم ثبوت، چه در اونچه که وارد شده در دلیل و وجود داره و چه اونجایی که نیست. این یک مقدمه. مقدمه دیگر هم این است که ملاک جریان اصالت و تطابق بین عالم اثبات و ثبوت، بین اراده استعمالی و اراده جدیه، همین چیزیست که در دست ماست. ما به عینینا من العدله است و اون احتمال ضیاع و از دست رفتن عدله و امثال این برش ترتیب اثری نمیدی. این دوتا رو حالا مفروض میگیریم، حالا هر کدام از اینها محل بحث، این دومی البته محل بحثایی خیلی جدی هم هست. این حالا مفروض میگیریم که طبق همین قواعد که این دو مقدمه اون رو تبیین کرد عمل میکنیم. خب حالا از این دوتا به عنوان مقدمات مفروضه که بگذاریم، به نظر میاد که این اندازه که مرئه اجنبی موضوع لا یجوز النظر هست، این نباید درش تردید کرد. مرئه اجنبی موضوع لا یجوز النظر هست، نمیشه درش تردید کرد. نه به عنوان این که مرئه اجنبیه مصداقی از این عمومه، نه واقعا ما در ادله که مراجعه بکنیم، تو اون صحیحه بزنطی میگه میشه به اختم رعتهی نگاه بکنه، اختم رعتهی و المرأت الاجنبیه سوا، حضرت ما سوا. مرئه اجنبیه زن نامحرم، یا هل یجوز اون نظر، اون که حرم الله اون نظر الی شعورهن و کذا و کذا، و روایات فراوانی که در اونها مرئه آمده، نساء آمده و همه اونها این عناوین را موضوع برای حرمت نظر قرار دادند. در این اینجاش نمیشه تردید کرد. عرض شود که اینجا فقط سوال میشه، ممکنه بگیم این پس این مقدمه رو نمیشه کارش کرد. حتما ما در میبینیم در ادله فراوان که منع شده است از نگاه به مرئه اجنبیه. مرئه اجنبیه نساء با اسم ظاهر با زمین، اینا در روایات فراوان اومده، این نمیشه کارش کرد. این نکته اول در بررسی فرمایش آقای زنجانی بعد از اون دو مقدمه. نکته دوم هم این است که اینجا یک ترددی ممکن است مطرح شود، تردیدی مطرح شود که این مرئه اجنبیه موضوعیت دارد یا نه از باب مصداق اون عرض شود که لا یجوز النظر الا احد الا المماثل، مصداق عامه، یا اینکه خودش موضوعیت داره. این تردید اینجاست. پس اولین نکته این بود که مرعی اجنبی و نسا در خطابات مکرر وارد شده. اینجوریست که اسمی نشانی از این مسئله نباشه، نه، مکرر این عنوان آمده که حالا واضحه. این اول. دومین نکته هم این است که تردید است که این مرعی اجنبیه به عنوان مصداق عام داره ذکر می شود یا اینکه دارای موضوعیته. خب ما اگر عام پیدا کردیم طبق همین استظهاراتی که داریم، یه عمومی پیدا کردیم که لا یجوز النظر الی احد الا المماثل، بعد میگیم حالا این خطاباتی که آمده است که یحرم النظر الی النساء الی المرأة الاجنبیه، اینو داره مصداقی از اون عموم میگه، موضوعیت نداره. اگر عامی احراز شد اون وقت میگیم این مرعی اجنبی موضوعیت داره، موضوعیت نداره. میتونیم بگیم، حالا اونم جای بحث هست، ولی میشه بگیم موضوعیت نداره، داره مصداق عام رو ذکر میکنه. مثلا در همون جا که میگه لا تکرم العلماء الا العدول منهم، همین الگوی یک این بود دیگه، لا تکرم العلماء الا العدول منهم. بعد یه جایی آمد که لا تکرم الفاسق، لا تکرم العالم الفاسق، میگیم این داره همون مصداق لا تکرم العلماء رو میگه، موضوعیت نداره. در صورتی که چی؟ عامی را استفاده بکنیم از دلیل. ولی بعد از این که ما عامی را نپذیرفتیم، که نه آقای خویی اون رو پذیرفته، نه آقای زنجانی اون رو پذیرفته، ما هم عدم احراز عام را ترجیح میدادیم، چرا دست از این اصالت موضوعی برداریم؟ اصل اینه که این مرعی اجنبی نسا و از این قبیل تعابیر که در ادله زیادی هم وارد شده، این موضوع دیگه، اصالت موضوعیه فی کل عنوان ورد فی الدلیل، این قانونه. حالا نمیدونیم این آخرش هم یه اصالت موضوعیه که اون جزوه چاپ به جایی رسید نهایی نشد، توی جایی اینو بحث کردیم و اینجا هم چند بار بحث کردیم، مکتوب و مدون هم هست. خب یه اصالت موضوعی هست در این عنوان. و اما تا کی دست از این برمیداریم؟ یا حالا میشود ازش دست برداشت وقتی که یه عمومی داشته باشیم، وقت میگیم این احتمالا داره مصداق اون را میگه. تو مثال لا تکرم هم تو الگوی اول اینه، لا تکرم العلماء داریم، یه بعدم تخصیص خود الا العدول منهم، که اینجا عادل موضوعیت پیدا کرد، استثناء هم در اون جاری میشه دیگه، تو فاسق جاری نمیشه چون این تو خطاب اومده. حالا یه دلیلی هم اگر اومد گفت لا تکرم العالم الفاسق، میگیم این دیگه موضوعیت نداره، این مصداقی از همون عامه، ولی مشروط به این که ورود عام را احراز کنی. اما وقتی که بر اساس همین ظواهری که ما داریم کار میکنیم عامی در کار نبود، دیگه وجهی نداره اصالت الموضوعی رو در این حیز انتفاع ساقط کنی.
مثلا
این
دلیل خاصی
روشن نداریم که این الان
قشنگ موضوع قرار گرفته،
موضوع استیادی نیست، برای اینکه میگه میگه که از امام سوال میکنه که اختم رعتهی و المرأت الاجنبیه سوا حضرت ما سوا، معلومی داره حضرت اون مرعی اجنبیه مورد تأیید میزنه،
یعنی
مرعی اجنبیه قد متیقن، خب یعنی موضوعیت داده، موضوعیت داده و تو ذهن اون موضوعیته، اصل موضوعیته، از اصالت موضوعیه که فقط لازم نیست، حالا این یکیشه همشه نیست، لازم نیست فقط در زبان شارع بیاد، اگر جای شارع همون هم رو تأیید کرد، حالا غیر از اونم حرم الله شعور النساء، نمیدونم یه همچین تعبیری به خاطر این مسائل عرصبت که و از این قبیل. حالا من اینم را آوردم، این دویست روایتی که ما اونجا داریم، حتما کسی اینا را در کنار هم بگذاره اطمینان پیدا میکنه که نسا مرعه بودن، مخصوصا از این طرف ها ناظر مرد باشه، به عکسش کمی تردید هایی که بعد عرض میکنیم، در نگاه مرد به زن حتما احراز میکنه که نساء مرعه بودن که جنس مخالفه، این موضوعیت داره. اگر عامی احراز میشد میگفتیم نه. بنابراین ما در پاسخ به آقای به حضرت آقای زنجانی بعد از اون دو مقدمه مفروضه‌ای که عرض کردیم، عرضمون این است که همین دو نکته است. یکی این که ما ادله را که مراجعه بکنیم میبینیم عنوان مرء و نساء و هن و چی و اینها که جنس مخالفه، این الا ما شاء الله درش وارد شده در خود لسان شرع، در جواب و تقریر و امثال اینها، این درش هیچ نمیشه تردید کرد و اصلا موضوعیته. و مذاق شرع هم اینطوره دیگه، جنس مخالف زن برای مرد، این یک عنایتی روی اون هست. کی ما میتوانیم این اولا پس عنایت روی این عنوان وجود داره در ادله مختلف، کی میتوانیم دست از این اصالت الموضوع برداریم؟ وقتی که واقعا یه عام خوبی وجود داشته باشه. عامی که نداره دیگه نیست. این که میگیم ارتکازات هم اینو تایید میکنه، باز در اون نکته اول همین عدم وجود عموم هم به اون کمک میکنه، چون ما یه وقت عامی هم نداریم این طرف. اینی که شما میگید که این طرف هم حالا صریح که جایی نداره، لا یجوز و نظر الی المرأه، گرچه قریبه به این داریم در روایات ولی حالا به این شکل نیست. میگیم خود اینم در صورتی که یه عمومی بود، حالا میگفتیم اینا نمیشه با این عرض شود که اگر عمومی بود وقت اصالت الموضوعی مقدار چیداش که الان بحث بعدی مونه ممکن بود تردیدی در اون پیدا بشه، ولی عمومی هم که نداریم. ولذا ورود عنوان نساء و مرء و اجنبیه در روایات فراوان و ارتکاز این که یک عنایتی رو اون هست و عدم احراز هیچ عامی در مسئله، این در کنار همین مقدمات میگه این اصالت الموضوعی توی این عنوان هست.
آجاب نخیر، اگر حتی ما یه دلیل عامی فرزند داشتیم
بله، این اون دوم عرض دوم بگم بعد شما بفرمایید. این اولا که اصلا ما این عنوان رو میتونیم بگیم واقعا احراز میکنیم از ادله که موضوعی وارد شده در خطاب و حرمت به اون تعلق گرفته که نساء و مرء و اجنبیه باشه، و عمومی از اون طرف هم عمومی در دست ما نیست، احراز نکردیم و لذا اصالت الموضوعی در این جاری میشه میره. مطلب دوم اینه که حتی اگر عمومی هم وجود داشته باشه اونم باز جای یک تأملی است. یعنی اگر اون الگویی یک رو اینجوری فرض بکنیم، لا تکرم العلماء الا العدول منهم، اینجا تمرکز اومد رو عدول، اگر در همین حد باشه استثناء در عدول جاری میشه. بعد یک دلیل دیگری آمد در همون الگویی یک، دلیل دیگری آمد گفت لا تکرم العالم الفاسق. خب اونجا چند بار تا به حال بحث کردیم این مسئله رو، چند بار این قاعده رو بحث کردیم که اینجوری هم بحث کردیم، گفتیم اگر اکرم العلماء گفت، بعد یه خطاب دیگه گفت اکرم العالم العادل، یکی دیگه گفت اکرم الفقیه، آیا این فقیه و عادل اینا همه داره در این خطاب دو سه ترتبی که داره میاد جلو خاص و خاص و خاص میشه، این داره مثال میزنه برای اون عام، یا این که نه مستقلا داره تاکید میکنه؟ ما میگیم اصل موضوعیت رو داره تاکید میکنه، منتهی مستقلا نمیشه تاکید پیدا میشه، و همین قانونی است که در ادله اجرا میکنیم. میگیم احترام به هر مسلمانی خوبه، مؤمنی خوبه، نمیدونم احترام به مؤمن عالم میگیم مؤکده، مؤمن فقیه میگیم مؤکده، یا حالا اونجایی که خاص باشه، حالا خاص عام خاص منوج باشه که واضحه. این مواردی که سلسله مراتب عناوین عام و خاص و خاص و خاص با یک حکم آمده، همیشه میگفتیم امر دایره بین اینه که این ادله خاص و خاص و خاص هیچ عنایتی درش نیست جز بیان مثال و مصداق اون آب، یا اینکه نه عنایت روی اون موضوعیت داره، ممکن موضوعیت داره. البته نتیجهش تأکد اون حکم وجوبی یا استحبابی میشه. الا ماشاءالله ما در خطابات اینو داریم. چرا؟ برای اینکه این اصالت موضوعیه محکمه، یک قاعده مهمی است، یعنی عنایت داره که این موضوع رو انگوش گذاشته بداره تأکید میکنه. پاسخ دو اول اون بود که عرض کردیم. پاسخ دوم اینه که حتی اگر الگوی یک رو بگیم در اینجا وجود داره، لا تکرم العلماء الا العدول منهم، و اینطور باشه، باز با این ادله‌ای که ما میبینیم که عنایت رو مرعی اجنبیه، عنایت رو نسائه، اصلا تو منطق دینی این تقابل و این بحث مرع و مرع مورد توجه و عنایته، این رو که ببینیم بگیم این ادله‌ای که با ارتکازات امام سازگاره داره مصداق اون عام فرضی است را بیان میکنه، یا این که نه این خودش موضوعیت داره. تو همون الگوی اول در اونجا لا تکرم علما الا العدول منهم هست، ولی یه دلیل دیگه اومده تو الگوی اول، میگه لا تکرم العالم الفاسد. اونجا معلوم نیست که بگیم لا تکرم العالم الفاسد، ما رو مصداق میدونیم. نه، این عنایتی رو به طور خاص وجود داره و استصحاب در همه الگوی اول اگه اینجوری بشه اونجا هم تعارض میکنه. اینم جواب دوم. حالا شما بفرمایید.
بناز آنی که فهمودید در عدل عنوان مرء اومده، نساء اومده، امثال الان، پس موضوعیت هم داره. من یه عرضی میخوام بگم، اون اینه که الان مشابهی تو همین بحث نظر تو یه جای دیگه مشابه این بحث ما داره. ما آب میداریم که میگه آب مرتد اعدام میشه، در خاصی داریم که میگه مرتد زن اعدام نمیشه. الان از جمع بین این دو تا افراد چه میفهمن؟ میفهمن که مرتد مرد اعدام میشه. خب حالا اگه کسی بیاد میشه حضرت بگه آقا فلانی مرتد مرد است و فلان و اینا، خب مثلا نجسه یا نه، چطور؟ یعنی بحث مرتد مرد رو مطرح کنه. درسته بحث مرتد مرد رو مطرح کرده، من قبول دارم، اما آیا معلوم میشه که فقط رو مرد اعتماد داره خونسا بیرونه؟ الان بحث ما بخواهیم بگیم نتیجه ادله زنه، زن نباید نگاه کرد. حالا طرف اومده زن رو گفته، حالا منظورش اینه که چرا خونسا رو نگفتی؟ آقا مردم این ادله رو که ببینن مرد رو جدا میکنن، این بر زن رو جدا میکنن، اون بر مثل بحث مرتد سرمره، این بس میشه خونسا، سرمره بس میشه مثلا. یعنی من بخواهم بگم اومدن مرد تو ادله یک عنایت خاص ممکنه توش نباشه که آقا حتما مرعه، نه کلا دو دستن اینا. خونسا رو چرا نگفته مثلا؟ اصلا نظری به اون نداشه. مشکوک چرا نگفته؟ اصلا کاری به اون فعلا نداره.
واقعا
اینا اون حالات متعارف
واقعا این همه این همه روایاتی که تمرکز داره روی زن اختلاط نباشه، مس نشه، نگاه نکنه، این اگر شما نمیبینید اون میبینه، این
غالبا ما با زن کار داریم نه با خونسا.
میدونم اسقاط اینا از موضوعیت. خب اگر یه عام ما این بینی اشکال اول، این جواب دوم ما حالا با اون قرصی نیست دیگه. جواب دوم ما اینه که اگر عامم داشتیم معلوم نبود بتونیم رو بگیم. اینجا جواب دوم ممکنه کسی بگه که بالاخره اینجا عام، اگر عام باشه با توجه به اینکه مرع و اینها رو ما همین شکلی داریم با ارتکاز و تنوع ادله استفاده میکنیم، نه بذاره مصداق اون رو بیان میکنم، ممکنه اینجا بگیم بیان مصداق موضوعیت نه. ولی جواب اولمون محکمه، محکمی استادیم، میگیم عمومی اگر بود دستمون پر بود در طرف عموم، خب حالا اینجا از اساس موضوع دست برمیشه، دستمون پر نیست.
من دارم میگم حتی اگه عمومی هم داشتیم باز هم نمیتونستیم.
نه ما اینا میگیم این جواب دومه، ما اونا میگیم که جواب دوممون اونجوری محکم نیستیم. اگر عمومی داشتیم البته ممکن بود بگیم اینجا تاکید بر موضوعیت
نیست. من درست
استونم نمیدونم. من دیگه چیکار بکنم؟
من یه
عقلمون همین اندازه.
من یه کلمه حرفم توی یه جمله خلاصه کنم. من میخوام بگم چیه مرعه رو فقط تو ادله بیارن، چه بگن لاجوز نظر الا الموسط که نتیجه بحثش بشه مرعه. در هر دو صورت بله. در هر دو صورت میشه گفت آقا مرعه به عنوان غالب زدید.
درست.
یعنی آقا طرف خورسا چون
میدونم میشه گفت، ولی خب خلاف ظاهره شدنش که میشه، ولی خلاف ظاهره. خیلی خب، این بنابراین در این فرمان مناقشه حضرت آقای زنجانی با آقای خویی تردید جدی داریم و بعید درست باشه. یک شبهه دیگری هم ممکنه اینجا کسی متوجه بکنه که احتمال داره که یک خطاب دیگری هم داشته باشیم، بشه الگوی پنج، یعنی یجوز النظر الی المماثل داشته باشیم. این هم جوابش اینه که خب ادله دستتون رو پیدا بکنید اگه هست، ما همراهتون میشیم میگیم تعارض استثامن الگوی پنج، ولی نیست که. فرضم اینه که ما همین ادله را آینه واقع میدانیم، همینی که به ایدیناس آینه واقع میدونیم، حداقل معذوریم که اینها را آینه واقع بدانیم و اصالات تطابق در این و واقع اجازه کنیم.
علامه جواد نظر استفاده نمیشه،
اون وقت تعارض میشد و میره به سمت براعت. این مباحثی است که در اینجا وجود داره. فتحصل از همه مباحث قبلی این که ما در اینجا قائل به همون جواز نظر هستیم و هر دو دلیل را هم تام میدونیم. جواز نظر دو دلیل داره، یکی استصحاب عدم ازلی در مرعه بودن و یکی هم استصحاب براعت که دیگه روشن است و نیاز به بررسی خاصی نداره.
یاد دفعه فرماشون
شما طبق نظر ما اون الگوی همون الگوی آقای خویی است، ما همون الگوی آقای خویی رو قبول داریم چهار، و استصحاب عدم ازلی هم مقتضای اون طبق الگوی چهار جواز نظر است با تفصیلاتی که عرض کردیم. نه چهار، یک خطاب واحدی داریم، عام نداریم. لا یجوز النظر الی المرأة الاجنبیه، این خطابی است که ما داریم و بر اساس این استصحاب عدم ازلی جاری می شود، نتیجه آن جواز است نه عدم جواز که اون الگوهای دیگه بود. و اگر هم در این تردیدی پیدا شد، شد الگوی پنج الگوی دیگری، اون وقت میریم به سمت اگر عرض شود که، اگر نه اون وقت الگوی پنج اونها اگر به تعارض رسید دیگه اون وقت میره به سمت براعت. و صلی الله علیه و سلم.